ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. نظامیان افغان از پیشرفت در جنگ در برابر شورشیان در ولایت بدخشان خبر می دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام های ولایت سرپل از کشته شدن 4 قماندان شورشیان در این ولایت خبر می دهند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی اچین در صفوف نیروهای سرحدی این ولایت جذب شدند. رئیس استخبارات ملی امریکا می گوید به نظر می رسد که ایران به شرایط توافقنامه اتمی خود احترام قائل است. و رئیس جمهور امریکا با دیپلماتان ارشد اوکراین و روسیه به طور جداگانه ملاقات نموده و این دو کشور را به صلح دعوت کرده است. تفصیل اخبار. مقام های ولایت سرپل از کشته شدن 4 قماندان شورشیان در این ولایت خبر می دهند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل می گوید 11 شورشی به شمول این 4 تن در جریان عملیات جاری به هدف سرکوب شورشیان در ولسوالی سیاد کشته شدند. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
به نام عبید حمزه متقی و نور محمد رئیس، این 4 نفر از جمله فرمانده های گروه طالبان و داعش بودند که در این نبرد تا اکنون از بین رفتند.
به گفته آقای امانی، عملیات مشترک نیروهای اردو، پلیس، امنیت ملی و خیزش مردمی علیه شورشان در ولسوالی صیاد 5 روز پیش راه اندازی شده است. مقام های ولایت ننگرهار می گویند نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی اچین در صفوف نیروهای سرحدی این ولایت جذب شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت این نیروها در جهت تأمین امنیت مناطق تصرف شده از شورشان داعش سهم می گیرند.
اچین ولسوالی کې د لومړي ځل لپاره ولسی پاتون کوونکې د سرحدي پولیسو په پکنډک بدل شول چې عملاً هغوی تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په اچین ولسوالی کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
آقای خوگیانی نگفت که چه تعداد از نیروهای خیزش مردمی در صفوف نیروهای سرحدی جذب شدند. عملیات علیه شورشان داعش در ولسوالی اچین نگرهار همچنان ادامه دارد. مقام های افغان می گویند تحقیقات درباره گزارش های مبنی بر نشست 2 هلیکوپتر در ولسوالی صیاد سرپل هنوز پایان نیافته است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت که مقام های محلی سرپل و وزارت دفاع در این مورد تحقیق می کنند تا مشخص سازند که این هلیکوپترها متعلق کدام کشور است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان نیز دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از نتیجه تحقیقات در این مورد اقدامات لازمه صورت خواهد گرفت.
اگر واقعیت باشند و راستی هلیکوپترای یا کشور اجنبی اونجا آمده باشند یا سالار توضیح کرده باشند، بعد از او که تحقیق شد تصمیم لازم خواهد گرفته شود.
والی سرپل گفته است که هفته گذشته 2 هلیکوپتر ناشناس در قریه پشتباغ ولسوالی صیاد نشست کرده است. محمد ظاهر وحدت افزود که به احتمال قوی شورشان توسط این هلیکوپترها اکمال شدند. رادیو آزادی. رئیس استخبارات ملی امریکا می گوید به نظر می رسد که ایران به شرایط موافقتنامه اتمی خود با 6 قدرت بزرگ جهان احترام قائل است. دان کوتس با کمیته استخبارات مجلس سنا گفت این موافقتنامه دسترسی ایران به اسلحه اتمی را به تأخیر انداخت و فعالیت‌های اتمی این کشور را شفافتر ساخت. بر اساس این موافقتنامه ایران پذیرفت که در بدل رفع تحریم‌ها برنامه اتمی خود را محدود می‌سازد. آقای کوتس افزود که روسیه و دیگر کشورها به شمول چین، کوریای شمالی و ایران با استفاده از فضای مجازی امریکا و متحدین را هدف قرار می‌دهند. مقام‌های نظامی عراق می‌گویند نیروهای دولتی در حال نزدیک شدن به اطراف شهر قدیمی موصل هستند. این نیروها که از حمایت امریکا برخوردارند برای آزاد ساختن این شهر از چنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می‌جنگند. این پیشروی بخشی از عملیات است که هفته گذشته از سمت شمال دومین بزرگترین شهر عراق راه اندازی شد. این شهر آخرین مرکز بزرگ داعش در عراق پنداشته می شود. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا که از حمایت هوایی ائتلاف نیز برخوردار اند، عملیات برای آزاد ساختن موصل را در ماه اکتبر آغاز کردند. رهبر مخالفین سیاسی کرملین بعد از عملیات جراحی چشم در اسپانیا روز پنجشنبه به کشور خود برگشت و فوراً کار خود روی برنامه راه اندازی تظاهرات را دوباره روی دست گرفت. الکسی ناوالنی در یک پیام توییتر خود گفت که من برگشتم و در یک ویدیو در یوتیوب از حامیان خود خواستار شد که در تظاهرات ضد فساد اداری که قرار است ماه آینده در 147 شهر روسیه برگزار شود اشتراک کنند. او گفت فرمان ریاست جمهوری که هنگام حضور او در اسپانیا صادر شد و قیودات بیشتری بر چنین تظاهرات وضع می‌کند، جلوی تظاهرات ماه آینده را نخواهد گرفت. آقای ناوالنی عزم دارد که در انتخابات سال آینده خود را برای ریاست جمهوری نامزد سازد. او گفته است که تلاش می‌کند دفاتر مبارزات انتخاباتی خود را در سرتاسر روسیه بگشاید. تظاهرات ضد فساد اداری که الکسی ناوالنی در ماه مارچ گذشته سازماندهی کرد، بزرگترین و وسیع‌ترین تظاهرات از این نوع در روسیه بود. ماه گذشته یک مهاجم به روی آقای ناوالنی ماده ضد عفونی پاش داد که در نتیجه چشم راست وی دچار سوختگی جدی توسط این ماده کیمیایی شد. اگرچه حامیان او مهاجم را یکتن از فعالان طرفدار حکومت شناسایی کردند، ولی پلیس کسی را بازداشت نکرد. و رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتر خود عکس‌های ملاقات‌های جداگانه خود با دیپلمات‌های ارشد روسیه و اوکراین را نشر کرده و از این دو کشور خواستار شده که نزاع خود را خاتمه دهند و صلح کنند. دونالد ترامپ در پیام خود نوشته است که او با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و وزیر خارجه اوکراین پاولو کلیمکین ملاقات کرده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام اواخر دیروز خود عکس‌های ملاقات‌های جداگانه خود با این مقامات را نشر کرده، نوشته است که بیایید کنیم. این عکس ها تایید می کنند که دونالد ترامپ یک ملاقات نادر از قبل اعلان نشده با آقای کلیمکین در دفتر بیضاوی قصر سفید داشته است. این ملاقات بعد از دیدار با سرگی لاوروف صورت گرفته است. سرگی لاوروف برای ملاقات با همتای آمریکایی خود رکس تلرسن روز چهارشنبه در واشنگتن بود. نزاع میان اوکراین و روسیه بعد از آن آغاز شد که این کشور در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به گونه غیر قانونی با خود ملحق ساخت و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین رو آورد. پایان اخبار. نو و هفت دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 105 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که ولسوالی های اشکاشم و زیباک بدخشان با وارد ساختن تلفات سنگین و شورشان از وجود آنها تصفیه شد. جنرال افضل امان، معین وزارت دفاع.
مکمل ولسوالی یعنی مقرجات و قصبات ولسوالی اشکاشم متعاقباً تک وجه بعد از ظهر ولسوالی زیباک نیست از چنگال طالبان مکمل آزاد شد.
در این حال گزارش ها از ادامه درگیری شدید میان شورشان طالب و نیروهای دولتی در مسیر شاهرای قندوز تخار خبر می دهند. ده ها هزار نوجوان زیر سن افغان سال گذشته در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند و رئیس استخبارات ملی آمریکا از وخیم شدن وضعیت در افغانستان هشدار می دهد. زنان در هرات شکایت دارند که با وجود راه اندازی برنامه های حمایت زنان باز هم به ابتدایی ترین حقوق خود دسترسی ندارند.
خانم ها به امور خدماتی که نیاز دارند، به او حقوق که دارند رسیدگی صورت نگیره، پس حق نازایی شده. حالا اگر به حساب فیصدی بگیم 20% خانم ها به امور خدمات یا 30% دسترسی داشته باشند، بیشتر از او ندارند.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه قسمت جدید پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به دنبال آن همکارم با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی میکند. با ما باشید. یک مقام ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرد که ولسوالی اشکاشم بدخشان را نیز دیروز از وجود شورشان به گونه کامل پاکسازی کردند. افضلمان موین این وزارت میگوید در عملیات سرکوب شورشان در ولسوالی های اشکاشم و زیباک ده ها شورشی کشته شدند. مقام های افغان دیروز از تصرف دوباره ولسوالی زیباک نیز خبر داده بودند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
معین وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جریان عملیات سرکوب شورشیان در ولسوالی های اشکاشم و زیباک بیش از 80 شورشی کشته شدند. افضل امان دیشب از فیض آباد بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات از حدود 2 هفته به این سو ادامه داشت.
جنگای بسیار شدید بین هم صورت گرفت تا بالاخره امروز توانستیم با تلفات بسیار زیاد بر تروریست‌ها و طالبان که بیشتر از 80 نفر اونا مرده و کشته دادن مکمل ولسوالی یعنی مقرجات و قصبات ولسوالی اشکاشم متعاقباً یک بجه بعد از ظهر ولسوالی زیباک نیز از چنگال طالبان مکمل آزاد شد.
آقای امان افزود که شورشیان پس از حمله های گسترده ایشان به تاریخ 8 صبر توانسته بودند به این دو ولسوالی راه پیدا کنند. مقام های افغان پیش از این سقوط ولسوالی زیباک را تایید کرده بودند، اما آنها نگفته بودند که شورشیان کنترل اشکاشم را نیز در دست گرفتند. در حال حاضر ولسوالی های یمگان و وردوج بدخشان در کنترل طالبان هستند. بدخشان از طرف غرب با تخار هم مرز است. نیروهای افغان در این منطقه نیز سرگرم اجرای عملیات برای باز کردن شاهراه تخار کندوز هستند. آقای امان گفت این شاهراه امروز برای رفت و آمد مردم باز خواهد شد.
تا دیروز یک چند پوسته اردوی ملی و پلیس در محاصره زنا قرار داشت که خوشبختانه و محاصره برهم شکست، ولی تهدیدات هنوز هم در مسیر شاهراه وجود دارد. عملیات فعلا در این مسیر جریان داره. امیدوار هستم که فردا که جمعه هست این مسیر از وجود دشمن پاسداده خواهد شد.
معین وزارت دفاع ملی افغانستان افزود که در عملیات جاری در مسیر شاهراه کندوز تخار تلفات سنگین به طالبان نیز وارد شد، اما او دقیقا نگفت که چه تعداد شورشی کشته شدند. آقای امان تایید کرد که در این جریان 3 تن از سربازان افغان هم جان دادند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز، شاهراه تخار کندوز از حدود 1 هفته به این سو مسدود است.
در حالی که مقامات وزارت دفاع افغانستان از پیشروی در جنگ در برابر مخالفین در ولایت بدخشان خبر می دهند، گزارش ها می رسانند که درگیری شدید میان مخالفین و نیروهای دولتی در شهرهای قندوز تخار دیروز برای 6 روز متوالی ادامه داشت. مردمی که در این مسیر زندگی می کنند می گویند که در نتیجه این درگیری به افراد ملکی در کنار خسارات مالی تلفات نیز وارد شده است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
در مسیر شهرهای کندوز تخار هنوز هم درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت جریان دارد. مردمی که در این مسیر زندگی میکنند میگویند که در اثر این درگیری با افراد ملکی در کنار خسارات مالی تلفات نیز وارد گردیده است. شماری از باشندگان منطقه باغمیری مربوط شهر کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از اثر این درگیری آنان در خانه هایشان گیر ماندند و همکنون با نبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی روبرو هستند. معلم طاهر یک تنی از باشندگان منطقه باغمیری کندوز با رادیو آزادی چنین گفت: ما در خانه ها گیر ماندیم و چند روز است که جنگ است و حالا نان و آب نداریم و امروز روزه گرفتیم به خاطر که در خانه چیزی نبود که بخوریم و از دولت می خواهیم که در منطقه امنیت را تامین کند تا مردم آرام زندگی کنند. از سوی دیگر سید محمد یک تنی از باشندگان منطقه چارخواب مربوط شهر کندوز با رادیو آزادی گفت که در این درگیری چند تنی از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است. با خانه بچه کاکای من مرمی هوان اصابت کرد که در نتیجه آن زن، مادر و دخترش شهید شدند و همچنان 2 دختر و 1 پسرش زخمی گردیدند و ما از دولت می خواهیم که منطقه را پاکسازی کند تا مردم به فکر آرام زندگی کنند. از جانب دیگر سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 بامیر با رادیو آزادی گفت که عملیات تصفیه آنان به هدف بازنمودن شهرهای کندوز تخار به خاطر بکندی به پیش می رود که طالبان مسلح از منازل مسکونی مردم بالای نیروهای دولتی فایر می کنند و همچنین در سرک قیر ماین فرش کرده اند.
عملیات مشترک نیروهای امنیتی شما به خاطر بازسازی شهرهای خانآباد تخار آغاز گردیده و امروز نیروهای امنیتی شما پیشروی بسیار خوب داره. از دو طرف عملیات ما آغاز گردیده، از طرف خانآباد به طرف چهارسری و همچنان از چرخاب به طرف چهارسری عملیات جریان داره و بیشتر از 5 کیلومتر ما پیشروی داشتیم.
این ششمین روز است که شهرهای کندستخار بروی ترافیک مسدود است، اما مقام های امنیتی کندز میگین که تلاش دارند تا بازدودی این شهرهای بزرگ را بروی ترافیک باز کنند و همچنین مردم در مناطقشان به فکر آرام زندگی کنند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که در این مسیر هنوز هم شماری از پوسته‌های امنیتی در کنترل آنان قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9 و 16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود با اشاره به مسئله غور روی اعزام نیروهای تازه آمریکایی به افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. مشاوران نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که روی تقویت نیروها در افغانستان به خاطر حل طولانی ترین جنگ آمریکا غور می کند گفتند هر نوع اعزام نیروهای تازه آمریکایی به افغانستان باید دارای اهداف روشن باشد. اردو و استخبارات ایالات متحده آمریکا توافق کردند که آنها نمی توانند بی تفاوت باقی مانده هیچ کاری را انجام ندهند. روزنامه تایمز از قول یک مقام که از افشای نامش خودداری کرده می نویسد که گفته است سوال اساسی که وجود دارد این است که آیا اهداف و استراتژی ما تغییر کرده است؟ به نوشته روزنامه یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته است قبل از قضاوت در مورد این که آیا اعزام 3000 نظامی تازه معقول است، باید یک تصور در مورد آن داشته باشیم که چرا می خواهیم به دست بیاوریم و پلان ما برای رسیدن به آن چیست. روزنامه تایمز از قول این مقام می نویسد که گفته است ممکن است که با توجه به پیشرفت‌های اخیر طالبان این 3000 نظامی ثبات را تأمین نموده برای نیروهای افغان موقع بدهند تا بهبود یابند. روزنامه باستان هرالد چاپ آمریکا نیز با توجه به تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان مطلب را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. بعد از سالها نوسان در تعداد نیروها و تعهدات در افغانستان، در استراتژی جدید پیشنهادی بر علاوه ریشه‌کن ساختن داعش و القاعده به نظر می رسد که فشار بیشتر را بالای طالبان خواهد آورد. به نوشته روزنامه با افزایش عساکر این فشار برای مجبور ساختن به مذاکرات است تا صلح به سرزمینی که از سالها درگیر مشکلات است آورده شود. به نوشته روزنامه همه می خواهند در مورد استراتژی جدید اگر تصویب شد بدانند که این استراتژی با پاکستان که از سالها به این سو جنگجویان طالب در آن سوی سرحد در قلمرو آن پناهگاه های امن یافتند چگونه برخورد می کند. روزنامه باستن هرالد می نویسد اما این که موقف جدید با مشکل روسیه و ایران که بر اساس برخی گزارش ها در مسئله افغانستان دخیلند و ادعا می شود که با مشورت از طالبان حمایت می کنند و مسئله حکومتداری خوب در کابل چگونه برخورد خواهد کرد، مسائل خیلی مهم هر استراتژی همه جانبه به شمار می آیند.
ده ها هزار نوجوان زیر سن افغان سال گذشته در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. اکثریت آنها که بدون سرپرست به اروپا رفتند در آلمان و تعداد هم در اتریش و بریتانیا درخواست پناهندگی دادند. تفصیل موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. اداره احصایه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت سال گذشته بیش از 63,000 نوجوان زیر سن بدون سرپرست در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. ولی این رقم باز هم از 97,000 نفر سال 2015 پایین تر است. 40% یا 24,000 نفر این نوجوانان زیر سن از افغانستان و 12,000 نفر دیگر از سوریه می باشند. 89% آنها پسران و باقی دخترانند. 70% این نوجوانان زیر سن که بدون سرپرست به اروپا رسیده اند میان 16 تا 17 سال عمر دارند. از این جمله 36 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی دادند. در اتریش و بریتانیا هم تعداد زیادی از این نوجوانان درخواست پناهندگی دادند. در این حال نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتریش، آلمان، دنمارک، سویدن و نروژ اجازه دادند که سرحدات خود را برای 6 ماه دیگر به طور موقت بر روی پناهجویان زیر کنترل داشته باشند. کنترل سرحدات در زون‌های مسافرت آزاد در داخل اتحادیه اروپا در برابر موج سال 2016 پناهجویان چون یک اقدام امنیتی برای انداخته شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی تمدید کنترل سرحدات پس از آن موافقه کردند که کمیسیون اروپا هفته گذشته گفت که این آخرین تمدید خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. مطالب برنامه را ادامه می دهیم. رئیس استخبارات ملی امریکا در مورد وخیم شدن وضعیت افغانستان هشدار داد. دان کوتس دیروز در کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا به آکاستی‌های نیروهای دفاعی افغانستان اشاره کرد. او در مورد آنچه پیشرفت طالبان خواند نیز ابراز نگرانی نمود. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس استخبارات ملی ایالات متحده دیروز گفت با وصف تداوم حمایت جامعه جهانی از افغانستان، خرابی وضعیت امنیتی این کشور شاید ادامه یابد. دان کوتس گزارش را در این مورد دیروز به کمیته استخبارات سنای امریکا پیشکش کرد. با گفته او، ضعف دولت افغانستان، ضعف سیاسی حکومت این کشور، کاستی های نیروهای دفاعی ملی افغانستان، فعالیت های طالبان و مداخله های منطقه‌ای موانع اصلی در برابر بهبود یافتن وضعیت افغانستان است. آقای کوتس افزود در مجموع بنابر فعالیت های مسلحانه طالبان، رهبری ضعیف نظامی، فرار نظامیان و تلفات آنها و کاستی های لوجستیکی نظامی شاید عملیات نیروهای افغان ضعیف شود. او گفت نیروهای افغان به خاطر بقای خود بیشتر بالای کمک های مالی جامعه بین المللی متکی خواهند ماند. در ماه‌های اخیر که بر اساس گزارش‌ها آتش جنگ شعله‌ورتر شده، مقام‌های افغان بارها گفتند که بر وضعیت کنترل کامل دارند. آنان تأکید می‌کنند که جلو فعالیت‌های شورشیان طالبان را گرفتند. اما شفیق همدم، مشاور ارشد سابق ناتو در افغانستان و کارشناس افغان مقیم امریکا می‌گوید این گزارش رئیس استخبارات ملی ایالات متحده حقیقت دارد.
حکومت ایالات متحده امریکا یکی از حامیان و یکی از همکاران راهبردی حکومت افغانستان از هیچ وقت نمیخواد که در گزارشایی که بالخصوص گزارشای شکننده و وخیم باشه مبالغه کنه. به خاطر گفته میتونم که گزارش کنونی استوار بر حقایق افغانستان است.
رئیس استخبارات ملی ایالات متحده گفته است طالبان مسلح با وصف آن که در سال 2016 در تصرف کدام ولایت موفق نشدند، اما به باور او این شورشیان به پیشروی در مناطق روستایی افغانستان ادامه می دهند و این پیشروی شاید امسال هم دوام کند. دان کوتس گفت طالبان در دو سال گذشته وضعیت را به گونه مؤثر تحت کنترل نگه داشتند. به گفته او طالبان به خصوص در کابل و شهرهای بزرگ هنوز به امریکا و پرسنل نظامی متحدان امریکا تهدید هستند. اما او در مورد گروه دولت اسلامی یا داعش گفت شاخه خراسان وابسته به این گروه در سال روان میلادی ثبات افغانستان و منافع امریکا و متحدان غربی اش در افغانستان را با تهدید به سطح پایین مواجه ساخته می تواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان از رئیس جمهور این کشور می خواهد تا فرد مناسب را به حیث رئیس این شورا تعیین کند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر نبود رئیس، شورای عالی با شورای عالی صلح با مشکلات روبروست. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در رابطه با تعیین رئیس شورای عالی صلح مشوره ها به پایان رسیده و به زودی فرد با تجربه و پرکار به حیث رئیس این شورا تعیین خواهد شد. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان از رئیس جمهور غنی می خواهد که به خاطر بهبود کارهای این شورا رئیس این شورا را هر چه زودتر تعیین کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای پیشبرد بهتر کارهای شورای عالی صلح تعیین یک شخص مجرب و کارا به حیث رئیس آن حتمی است.
ما از رئیس جمهور می خواهیم که با در نظر داشت مواصفاتی که برای یک رئیس شورای عالی صلح یک شخصیت مصلح و قابل قبول به همه باشه، خیرخواه باشه و از دل و جان بخواهد که به صلح کار کنه، همطور شخص را در مشوره با شورای عالی صلح بر بگزینند.
حدود 3 ماه قبل پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح درگذشت. پس از مرگ وی شورای عالی صلح رئیس نداشته که به باور اعضای این شورا این مسئله روی فعالیت‌های شورای عالی صلح تاثیر منفی گذاشته است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در زمانی که پیر گیلانی رئیس شورای عالی صلح بود با حکومت افغانستان توافقنامه صلح را به امضا رساند و این کار از دستاوردهای مهم این شورا به حساب می‌رود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر تعیین رئیس شورای عالی صلح مشوره ها به پایان رسیده و به زودی فرد مناسب و مصلح به حیث رئیس این شورا تعیین خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
با خاطر رئیس شورای عالی صلح با رهبران سیاسی افغانستان، جامعه مدنی و اقشار مختلف مجالس دایر شده و در روشنایی مشوره های آنان بسیار زود یک فرد مناسب به حیث رئیس این شورا تعیین خواهد شد.
در برخی از گزارش های تعیین نشده آمده است که حکومت در نظر دارد تا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین نماید. ریاست جمهوری این مسئله را نه تایید و نه هم رد کرده، اما تاکید می کند فردی به حیث رئیس شورای عالی صلح معرفی خواهد شد که برای همه طرف های درگیر قابل قبول باشد. در این حال شماری از کارشناسان می گویند حکومت باید فردی را به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین کند که بتواند در تشویق و پیوستن مخالفان مسلح با دولت افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. فاروق اعظم یک تن از این کارشناسان می گوید اگر رئیس شورای عالی صلح برای طرف های درگیر جنگ قابل قبول نباشد، کار این شورا نتایج قابل ملاحظه ای در پی نخواهد داشت.
همکارم فرشتن دا گزارش می داد. برخی زنان در ولسوالی های هرات می گویند که به ابتدایی ترین حقوق خود هم دسترسی ندارند. آنها از حکومت افغانستان و دیگر نهادهای مسئول می خواهند که به وضعیت زنان در ولسوالی ها توجه کنند. شاپور صابر گزارش می داد.
در سالهای اخیر دولت افغانستان به همکاری برخی از نهادهای خارجی تلاش‌های زیادی را به خاطر پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف انجام داده، اما زنان در ولسوالی‌های هرات ادعا می‌کنند که هیچ توجهی از سوی دولت و دیگر نهادهای مسئول به آنان صورت نگرفته است. شماری از زنان در برخی از ولسوالی‌های هرات می‌گویند ناامنی‌ها و جامعه مردسالار از یک سو و بی‌توجهی دولت از سوی دیگر زندگی آنان را با مشکلات متعددی روبرو ساخته است.
حالا اگر به حساب فیصدی بگیم 20% خانم‌ها به مو خدمات یا 30% دسترسی داشته باشند، بیشتر از اون ندارند.
در عرصه‌های اقتصادی کارا فعالیت‌های بیشتر بکنن تا حضور از اونها پررنگ‌تر باشه.
کاری نکردم بیا زیربنای کدوم نهاد کدوم دفتر خارجی به یک کار زیربنایی برام نشون بده که برای خانم ها کرده که 2 سال یا 3 سال می خانم مشکلات حل بده برای فار رسیده.
از سوی هم مسئولان در ریاست امور زنان ولایت هرات میپذیرند که در سالهای گذشته تلاشهای موثری برای بهبود وضعیت زندگی زنان در دهات و ولسوالی های مختلف این ولایت انجام نشده است. محبوب جمشیدی رئیس اداره امور زنان هرات میگوید بیشتر پروژه ها در شهر و مناطق نزدیک آن تطبیق شده است، اما او تاکید میکند که اداره امور زنان هرات تلاش دارد تا با همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی برای بهبود زندگی زنان محروم کار کند.
خدمات زمانی که ارائه میشه خدمات باید عام باشه و چتر ازی گسترده باشه. ای که ما هم باور استم برای شما که هنوز هم که هنوز هست پروژه ها با یک عده محدودی کار میشه، با آدرس های محدودی کار میشه، این مشکلات حاکم هست.
از سوی دیگر برخی اعضای شورای ولایتی هرات میگویند تا کنون هیچ کار بنیادی برای زنان در ولسوالی این ولایت نشده است. سکینه حسینی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات میگوید زنان در قریه ها حتی از حقوق قانونیشان آگاهی ندارند.
نقطه اساسی در اینجا هست که خانم های ولسوالی از لحاظ سطح تعلیمی باید حمایت شوند. متاسفانه شما در بیشتر ولسوالی ها وقت مراجعه بکنین افراد مسلکی ندارن یا خانم های معلم کمن.
خشونت ها در برابر زنان و زیر پا شدن حقوقشان در ولایت تهران در غرب افغانستان همواره نگران کننده بوده است. شماری از فعالان حقوق زن میگویند پروژه کار کردن نادهای مدافع از حقوق زنان، بی‌توجهی دولت و مجازات نشدن عاملان خشونت در برابر زنان از برجسته‌ترین دلایل افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت به شمار می‌رود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از وضعیت زنان در هرات. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیم ساعت دومی برنامه و پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا که به تعقیب آن همکارم در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی می‌کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقام‌های ولایت سرپل از کشته شدن 4 قماندان شورشیان طالب در این ولایت خبر می‌دهند. مقام‌های ولایت ننگرهار می‌گویند نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی اچین در صفوف نیروهای سرحدی این ولایت جذب شدند. رئیس استخبارات ملی آمریکا می‌گوید به نظر می‌رسد که ایران به شرایط توافقنامه اتمی خود با غرب احترام قائل است. مقام‌های نظامی عراق می‌گویند نیروهای دولتی در حال نزدیک شدن به اطراف شهر قدیمی موصل هستند. و رئیس جمهور آمریکا با دیپلمات‌های ارشد اوکراین و روسیه به طور جداگانه ملاقات نموده و این دو کشور را به صلح دعوت کرده است.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته هاجره و زرلشت صدای یک انفجار میشنوند. حالا بیایید بشنویم که این انفجار در کجا و چرا اتفاق افتاد.
خدا، کل جای از روغن یکی شده. این دیگه دلده کفیده یا که پیپ روغن؟
پیپ روغن خونه بود. مگم دیگه بخار دلده چار به انفجار کرد او هم از دست تو.
دلده ده نصیب ما نبود. خود جمیل، خدای تازر ببی، چرا از دست ما؟ گناه ما چی است؟ چند دفعه برت نگفتم که اگش پلاق دیگه کم است، یک جوره بیار.
ها، ایک ناوردم گناه ما از خانمی هوشیارم. خب ما حسابم دهی خراب است که تو چه تو به عوض اشپلاق چوب گوگرده موندی.
خی چی میکدم؟ از گلپری خواستم گفت که خودم دیک کدیم. خانکا که میمان داره.
خب یک کس از بیرون پیسه میدادی که از دکان تاج محمد اشپلاق دیگ بخارم یاورد. خب دیگه دفعه فکرت بگیری. آنه چار جوره اشپلاق برت آوردم.
خب دیگه خوب فکرم میگیرم. حالی همیه و در روی سمت پرتو که بشویم کار خلاص شوه. تمام چیزا ده بیرون است. هوا مبریز. یک دفعه باران شروع نشه که کل زامتای میچ نشه.
خو تو از دمی رویم دور شو که ما و از امو سر بندازم.
باش که ما خو یک دفعه او طرف شوم. پاچه ام بیا زودتر از خونک میخورم.
خو اینه آل دگه زود زود جوروی تکو.
خیر ببینی، اگه گد و دیره متن افاک میکدم بسیار مانده میشدم.
من یک دفعه برد گفتم که دباتی تو را نمیگیرم. دور از ایجا بسه چی او بای؟ من نمیرم، زور است. ایجاره ایجاره کدی؟
آه اجاره کدی
کوک ایجارت بیار ایجاره در.
ای بچه ها چقدر شوخ هسته. به ساتری ساتری یک دفعه در جنگ میشم.
ای صدا هر روز است. تو هم یک روز که در خانه بودی ای صدا را شنیدی.
خو نمیری؟ خیال من کتت میفهمم که چی کنه.
جمیل، ای بچه خوب راستی جنگ میکنن.
ها با خدا، زرلش، تو همی بی پایی طرف کن که من سرش بالا شوم. از ارسی آشپزخانه ببینم که چی گپ هست.
فکرت بگی جمیل، از سر بی پی یک دفعه نفتی؟
نه نمیفتم. هی بچه ها عبید چی میکنه؟ نکو بچه نزن
کجا میره؟
خدا نزن او بچه آخ پای
چی بگویم دیگه نازیا جان، اخو یک اشتباه کردم. اگه نه ده کل عمر خودی کار نکرده بودم که به عوضش پلاق چوبکه بانم.
خوب شد که بخیر تیر شد. خودت ده آشپزخانه نبودی زلشت. اگه نه انفجار دیگ بخار بسیار اوگارت میکرد.
آه شفیقه راست میگه. ده دست راست ما یه داغه میبینی؟
وی چی شده؟
زمره دو ساله بود که دیگه بخار کشروا در بینش بود انفجار کرده بود و دستم سوخت.
راست میگه انفجار دیگه بخار بسیار خطرناک است. بالا بود و برکتش نی. سر جمیل هم خوی خیرات گشته.
راست میگی جمیل نی، مگم خوشیم همیال الوا پخته داره که خیرات کنه.
دیگه سعیست بوره و آرده خو جمیل آرده. جمیل هم در خیرات شریک شد دیگه.
خو خیره درس خود شروع میکنیم. امروز سر لغتای درس گذشته کار میکنیم، به شرط که درس گذشته را همگی یاد داشته باشه.
سرلشت فقط یک گپ دیگه میزنم با درسش رو کو.
بگو نازیا جان چی گپ است؟
میگم او دفعه در یاد گرفتن خیاطی تنبلی کردم. میشه که درس خیاطی را باز از سر شروع کنیم؟
هر خطا پشیمانی داره، اما وقتی یک روز میامدی و دو روز دیگه نه. و چطور که به فکر خیاطی شدی؟
تاج مامد بیدر برش تکه آورده، آل او را دختر نمیتانه.
تنها به من نه، پدر از مره به کل ما تکه زمستانی آورده که بدوزم. دل کده نتانستم که قیچی کنم، گفتم یک دفعه خراب نشه.
خو خیره، تکه را بیار ما برد قیچی میکنم. مگم درس خیاطی را چطور شروع کنیم؟
آه راست میگه.
خیره، به کل گینه خو به تو یاد میتم.
اوی خیر ببینی زرلش جان،
چرا ما چی گناه کردیم که ما را خیاطی یاد نمیتی؟
شفیقه شما خو یک کم تم یاد دارین.
ما خو میخواییم که هر رقم دخت کالا را یاد بگیریم.
شفیقه جان با ما خو کدام مشکل نیست. خو یک ماشین مصرف از کجا شبه؟ او اختام خو هر کس ماشین خدا آورده بودن.
ما برات میگم که چی کنی؟
چی کنیم؟
باز هم هر کس ماشین خدا کده خود بیاره. ده ای چی بزگم؟
بیادرا، اسلام با اخلاق خوب ارزش زیاد میته. مثل که پیغمبر بزرگ اسلام رسالت خود به خاطر مکمل ساختن اخلاق انسان ها میدانست، یعنی رهنمایی کردن مردم براه راست وظیفه اساسی خود میدانست.
مولوی صاحب بدت نبیه، ای اخلاق خوب خو من نفهمیدم که چی است. مام دارم یا نه؟
چه باش خدا داد، فقط گوش کو که مولوی صاحب چی میگه.
نه نه گل محمد، با نشه که سوال کنه، وقتی که نفهمه گوش کردن کدام فایده نداره.
شنیدی بادت نبیه که مولوی صاحب چی گفت؟
بیادرا، خوی خوب، عمل خوب، نیت نیک، رویه نیک، کمک کردن کت کسی، دوری از خنده و مزاق کردن بی جای، دوری از آزار دادن مردم، ای کلش نمونه اخلاق خوب است. حل شد سوالت خدا داد؟
آه مولوی صاحب، خیر ببینی
مولوی صاحب، ما هم یک چیز میگم.
ماشالله ماشالله جوانا، امروز یاد خوش شدم که سوال میکنین و خودم میفهمانین. بگو اسلام باچیم چی میگفتی؟
مولوی صاحب، او روز خدا داد مرا سر معلم مالت کرد.
چرا؟ بخاطر چی اسلام؟
کتابای مکتبم از بکسم کشیده بود مولوی صاحب، باز بجای کتابایم در بکسم بوتای کنه را انداخته بود. کل روز در مکتب به کتاب بودم.
خدا داد؟
مولوی صاحب خودش هم کتم مزاق کده بود، در بین بوجی خربوزه به عوض خربوزه کدور انداخته بود، باز ما هم کتشی مزاقه کدم.
من مشکل شما را فهمیدم، بین شما دو نفر مزاق مزاق کله زاق شده. بشنوین جوانا، مزاق و کسی را آزار دادن از هم فرق میکنه. بعض مردم به نام مزاق خود غرق گناه میکنن. مزاق هم از خود جای داره. نگفتن که هر سخن جای و هر نقطه مکانی داره. خویی کار یک انسانه که اخلاق خوب داشته باشه نیست.
مولوی صاحب، آل دگه این مردم گپا و جنجالای کوچرم به مسجد میارن.
فرق نمیکنه گل محمد. شما کلتان میتونین که هر مشکلی داشته باشین با ما بگوین.
خیلی تو که است، ما هم یک سوال دارم مولوی صاحب.
بگو.
اوه، ای خمیده شد.
از مرای؟ باز کدام گله باو دادی ها؟
پدر، مرتبان نبوره از پیش مایده شد.
ای سه او مرتبان است که مشکنانی.
خدا نکو میز مانده بودی، پدر دستم دایی ده مرتبان خورد، افتید دیگه.
دستت خورد یا پاید، آلا خیلی نه نیم سر بوره تاواندار ساختی مرا، باز جمع هم نمی کنی. برو خدا گم کن، سطل خالی ماست خانه ببر که مادرت ماست مایه می کنه.
مادرم گفته بود که کتتان مایه ظرفشویی هم بیارین.
او نه، یک دانه بیگی اون از اونجا. چه قسم دوکانداری شد، کل مال در خانه میره.
اوی
اولا بانشه، من خودم در جایش میمانم.
پدر، از خانه برای چای بیارم؟
نه، تو نبیار کال پیالارم نشکنانی، در دست کاکا گل محمدت روان کو.
خب پدر جان.
خوب شد که عبیده تنها گیر کدم، چشمشه که همه قسم سوز و کبوت نکنم نمیمانمش. چی شد؟ این باش که همی سنگم بگیرم.
از من رای چی نیافتی؟ هرچی که یافت از ماست.
خو از توست، برات میتم، بیا بگی.
ها دیگه از ماست، از کیست دیگه؟
ها یک کم دیگم پیش بیا، برات میتم.
خو اگه ندادی چشم دیگه دام سوز و کبوت میکنم.
خو ایلا بگی.
واو
چند دفعه لاتم کردی، چشم ماما رو گور کردی، من چیزی نگفتم، حالا قصد خود گرفتم.
کجا میدی؟ چی شدستن؟ قصد خود از ما میگیری؟ حالا وای حالا از حالا مادر سره.
چی شده بچیم؟ حالا تو را کی زده؟
اونو بای زدم.
وی زارین به ترقه. خاله بی بی، خاله بی بی، یک دفعه بیا سر بچه از خون یکی شده.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام و صبحتان به خیر. آرزو دارم که صحت و سرحال باشین و جمعه را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. شما به درامه یک قریه هزار صدا از رادیو آزادی گوش دادین. حالا هم نوبت بحث در مورد موضوع درامه است. در بحث امروز می پردازیم روی حق و حقوق همسایه از نگاه اسلام، که در این بحث عبدالجلیل فقهی استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل مهمان ماست. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من آرزو قیاسی عصر با همکار تکنیکیم تا ساعت ده در خدمت شما قرار خواهم داشت. استاد به برنامه خوش اومدین. تشکر از اینکه لطف کردین و دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما هم. سلام خدمت شما و خدمت بیننده و شنونده خوب شما.
تشکر. استاد، در آغاز میخوام تعریف از همسایه داشته باشین که به کی میتوان همسایه گفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همسایه هر او فامیلی که یا هر او خانوادهی که در جانب خانه زندگی میکنن و هر او انسانی که در خانه پهلو زندگی میکنه، او را همسایه گفته میشود. اسلام حقوق همسایه و موقعیت همسایه را خیلی ها تاکید کرده رویش و برای همسایه حقوق خاصی قائل هست، به خاطر رفاه و پیشرفت و به خاطر سعادت و خوشبختی یک اجتماع.
تشکر استاد. امروز قسمه که دیده میشه روابط عاطفی و انسانی مردم با یکدیگر بسیار ضعیف شده. شاید شما بهتر از ما در جریان باشین که همسایه نزدیک هیچ خبری از یکدیگر ندارن. حتی گاهی پیش آمده که پس از چندین سال سکونت در یک محل هنوز هم امو همسایه ها نام یکی دیگر نمیدانن. این قسم رویه را از نظر اسلام بین همسایه ها چیگونه ارزیابی میکنین استاد؟
واقعا یک مشکل بزرگی هست بین تمام اجتماعات، مخصوصا در اجتماعات امروزی غیر اسلامی، و یک بنبست هست، یک مشکل هست که دارن نمیال اجتماعات غیر اسلامی رویش فکر میکنن که چگونه بتوانن از این مصیبت خلاص شوند و چگونه بتوانن اعضای اجتماع یک اجتماع را با هم پیوند بدهند و ارتباط میانشان قائم بکنن. اسلام عزیز از اون ابتدا روی این مسئله تأکید کرده هست و مسائل را بنیاد گذاشته است، اصولی را گذاشته هست تا بتواند یک ارتباط خوب و محکم میان افراد اجتماع قائم بکند. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا حقوق و حقی را برای افراد اجتماع گذاشته هست که هر فرد اجتماع مسئولیتش است که در برابر فرد دیگه از این حقوق ادا بکنن و این مسئولیت باید داشته باشن. یکی از حقوق مثلا سلام دادن هست. حالا این سلام دادن حق هر مسلمان برای هر مسلمان هست که سلام بده و ردش یا جوابش باید مسلمان دیگر بدهد و این یک شکل ابتدایی از ایجاد یک رابطه میان دو فرد هست در اجتماع. و خود رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که آیا من یک چی به یک کار به شما را دلالت نکنم که اگر این کار را بکنین بینتان محبت و دوستی و نزدیکی بیه؟ گفتن بله یا رسول الله، بگو. گفت شما سلام میانتان رایج بسازین، یعنی السلام علیکم. حق دومی که اسلام گذاشته هست مثلا حقوق از حقوق حقی مسلمان بالای مسلمان دیگر عیادت هست در صورت مریضی. حالا یک مسلمانی که مریض می شود، یک همسایه‌ای که مریض می شود، یک فردی که در یک اجتماع در یک محله مریض می شود، مردمان دیگر یا مثلا اعضای دیگری از او اجتماع میرن به عیادت از او، این خود یک ارتباط دیگه هست که قائم می شود. اما طور تشییع جنازه هست. یک مسلمان که میمیرد مردم در جنازه شرکت میکنند، این یک طریقه دیگه هست که اسلام برای ارتباط قائم کردن میان اعضای اجتماع گذاشته است. در مجموع حقوق فرد فردی هست که باید ایر مراد بکنن. و در خصوص اسلام گام های دیگری را برداشته هست یا اصول دیگری را گذاشته هست برای حفظ کیان اجتماع، برای به اصطلاح حفظ اجتماع از فروپاشی و تشتت. و او اصول مثلا یکیش جمع شدن مسلمان ها هست هر روز 5 بار در مسجد. حالا مسلمان ها هر روز 5 بار در یک محله 5 بار در مسجد یک جا می شوند و همه از حالت یکی دیگر خبر می شوند و یک بهترین طریقی هست به خاطر ارتباط میان اعضای اجتماع. از او گذشته مثلا هفته یک دفعه در مسجد یک جا می شوند بر نماز جمعه، از او گذشته سال 2 بار برای نماز عید. و این یک طریقی دیگری هست، مثلا یک طریقی خوبی هست برای یک جا شدن اعضای یک اجتماع و برای تبادل افکار.
اگر افراد یک محل در مدت طولانی با یک دیگر همسایه باشند، طبعا که از اسرار زندگی هم دیگر آگاه هستند و در مورد پنهان نگه داشتن راز همسایه چی گفتنی دارین؟
واقعا همسایه از حقوق خیلی زیادی در اسلام برخوردار هست. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که همسایه یک قدر داخل هست در خانه
بله.
یا یک قدر نزدیک هستن همسایگان با هم که من می ترسم که حتی همسایه از همسایه میراث نبره. یعنی میراث عضو ارشد یک فامیل، عضو نزدیک یک فامیل مستحق میراث می شود. و رسول صلی الله علیه و سلم تاکید میکند که این همسایه هم قدر حقوق داره که حتی من میدرسم که در میراث شامل نشود. و همسایه ها چون به اصطلاح خانه ها نزدیک میباشند و از همه خوبی ها و بدی ها فامیل هایی که همجوار زیست دارن خبر میشن، اما قسمی که یک انسان مکلف است که از راز خود پنهان بکنه و اون قسم که مکلف است که احترام در بین خانه خود داشته باشد، به این قسم مکلف است در برابر همسایه خود هم از اون اصولی که در خانه خود کار میگیره و مکلف است به او، از اون باید کار بگیره.
قسمی که در درامه شنیدیم اکثر جار و جنجال ها بین همسایه ها روی ناهمسازی کودک ها ایجاد میشه. در این باره چی گفتنی دارین؟ وقتی در یک همسایگی دو کودک با هم درگیر میشن یا به جار و جنجال میپردازن، عکس‌العمل خانواده ها باید چی گونه باشه؟
خب یک طبیعت بشری هست و این جار و جنجال نه تنها در بیرون هست طفلا، بلکه طفلا در داخل یک خانه هم این جار و جنجال دارند و یک طبیعت بشری هست و طفلا همی خاصیتشان هست. پس ما در قدم اول باید اگر به این قسم مسائل به اصطلاح روبرو میشیم و این مسائل هست که بیشتر جنجال ها را از این مسائل
شکل
میگیره و ایجاد میشود، هرگاه ما به این مسائل روبرو میشیم اول باید تحقیق بکنیم در قضیه، یعنی مستقیم عمل نکنیم و با تأسف در اجتماعات ما و شما مستقیم عمل می شود بدون از اینکه موضوع اطلاع از موضوع اطلاع بیافتند، بدون اینکه موضوع تحقیق بکنن مستقیم چیز میرن
بفهمن که یک موضوع بسیار عادی بوده
و اکثرا نمتر می شود که بعد موضوع هیچ چیز نمی باشد اما در بیرون بزرگا درگیر می شوند و موضوع خیلی کلان می شوند. پس اول باید آدم تحقیق بکنه که چی هست، بعد در قدم دوم وقتی که فهمید که مثلا خب نقص از کجا از کدام طرف هست، میشه از طرف اولاد خودش باشه، میشه از طرف دیگر باشه، به هر دو طرف به نصیحت بپردازه و این بهترین طریقی هست به خاطر رفع مشکل. اگر قضیه مثلا به طور کلان بود باز رجوع بکنن به فامیل ها، مثلا به کلانه فامیل ها و اون از طریق گفتگو و تفاهم. اگر خیلی بزرگتر بود باز رجوع می شود به محکمه و قانون و این در طول تاریخ اسلامی اکثر از توقعی به اصطلاح رخ داده هست و وقایع داشتیم. این قسم مثلا حکایت می شود از زمان ولایت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه والی مصر تعیین کرد.
بله.
طفل عمرو بن العاص با یک طفل قبطی که از انسانای موبی از اون منطقه بودن جنگ میکنن، خب ساتری میکنن، بعد از ساتری به جنگ میانجامه و طفل والی که عمرو بن العاص هست مسلمان هست، طفل از یک قبطی که یهودی هست ایره میزنه و اوگارش میکنن. خب این قبطی میایه شکایت میکنه به والی و والی بدون از اینکه مثلا به اصطلاح مسائل چیز را به مسائل اسلامی شه مسائل ابتدایی شه تعقیب بکنه، مستقیم میگه خب تو قبطی هستی و ما مسلمان هستم و ما حکومت ما هست و ما و تا آخرش ها چی که فکر میکنیم خلاص برو خداحافظت. قبطی شکایت میکنه به حضرت عمر، وقتی به حضرت عمر میگه حضرت عمر امو اصول را مراعت میکنه، حتی منجر ای کار منجر به عزل از اون والی می شود و قول مشهور حضرت عمر رضی الله عنه هست که برش میگه که متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، شما از کی فترش انسان ها را برده گرفتین و انسان ها را مادرهایشان آزاد زاده اند. پس این مسائل اسلام به می قسم معالجه کرده هست.
تشکر استاد. اگر در جای زندگی کنیم که همسایه ما از اخلاق نیک اجتماعی برخوردار نباشه، در اون صورت باید چی بکنیم؟ آیا محل ترک بکنیم یا راه دیگری را پیشنهاد میکنیم؟
یعنی بهترین طریقه برای اصلاح خوبی در
برابر
بدی هست. اما که میگن که اخلاق را از کی آموختی؟ میگه از بد اخلاق ها. یعنی این یک طریقه خوبی هست که در بدل هر کار ناسزا و در بدل هر عمل به اصطلاح بد اخلاقی اگر انسان اخلاق بکنه، این دو اثر را به بار میره. اول جانب مقابل اسلام میکنه، چرا یک بار اگر بد اخلاقی کرد دو بار بد اخلاقی کرد دفعه سوم یا دفعه چهارم متوجه میشود. از او گذشته یک اصول خوبی هست برای چیز، برای حفظ کیان اجتماع و اجتماع از تشتت و فروپاشی نجات میافه. این دو اثر مهم هست که ای دارد و در گذشته های تاریخ اسلامی حتی از رسول صلی الله علیه وسلم شروع به بعد یکی از اسباب مهم ساخت اجتماعات، یکی از اسباب مهم دعوت اسلامی خوبی در بدل بدی بوده است. یعنی از رسول صلی الله علیه وسلم روایت می شود که رسول صلی الله علیه وسلم یک یهودی بود خیلی برش اذیت می رساند، روزها اذیت می رساند، به گناه های مختلف اذیت می رساند و رسول صلی الله علیه وسلم اذیت می کرد. ناگهان یهودی مریض میشه. رسول صلی الله علیه و آله از اذیت نجات میافه. فردایش پرسان میکنه که چی گپ است، میگن یهودی مریض است. رسول صلی الله علیه و آله به عیادتش میره و یهودی خودش حیران میمونه که خب من که بارها اذیت رساندیم به این شخص و این شخص حالا مریض شدیم به عیادت ما آمده است، خود به خود مسلمان میشود. مانند از این مسائل زیادی هست در تاریخ اسلامی که پیشواهای ما و امامای ما و علمای ما اجرا کردن و در بدل نتیجه خوبی گرفتن که حتی به اسلام دیگران منجر شده.
تشکر استاد. اگر این حق همسایه را با احساس و مسئولیت که شما گفتین رعایت کنیم، در حق خود چقدر خوبی کرده ایم؟
واقعا هر عملی را عکس العمل هست. خب اگر ما در مقابل دیگران حقشان را ادا بکنم و مسئولیت خود بشناسم و در حق دیگران خوبی بکنم، بدون شک در حق ما هم خوبی می شود و بدون شک ما هم از مزایای برخوردار خواهد بودم در اجتماع که امون قسم در اجتماع عمل کردیم.
تشکر استاد. وجود همسایه خوب چقدر روی زندگی اجتماعی ما تأثیر گذار است؟
اگر قرار باشد که همسایه جزء فامیل باشد، پس هر چقدر که همسایه خوب باشد، امون قدر اجتماع، امون قدر زندگی با سعادت خواهد بود، امون قدر انسان خوشبخت خواهد بود. چرا همسایه ها بین خود مانند یک فامیل هستند و همه اسرار و همه امور بینشان مشترک هست و هیچ چیز از همسایه پنهان نیست. پس وقتی این قسم هست، جز یک فامیل به حساب می روند و هر قدر ارتباط خوب باشد و هر قدر تعلقات خوب باشد بین همسایه ها، به مقدر سعادت و خوشبختی نصیب یک اجتماع خواهد شد.
خب استاد، اکثرا به این فکر هستند که همون کسایی که در یک اولی یا نزدیک به هم زندگی میکنن همونا را همسایه مینانند و اکثرا حق و حقوق همونا را مراد میکنن و کسی که در کوچگی است دورتر است به اونا توجه نمی داشته باشند. در این قسمت چی گفتنی دارید؟
دری هم اسلام قید داشته است. معمولا امی معمول هست میان ما شما که همسایه در به دیوال را ما همسایه خطاب میکنیم، یا حداقل امو کوچه یا محله که زندگی میکنیم پنده خانه که هست امو را همسایه بپنداریم. اما بنا بر روایتی که از فقها شده هست، اکثر فقها به عقیده هستند که 40 خانه 4 طرف اینا به جمله همسایه حساب میشن. یعنی 40 خانه طرف راست خانه، 40 خانه هم طرف چپ و 40 هم طرف پیش رو و 40 هم طرف پشت سر، اینها یعنی 40 مربع مکعب مربع اینها همسایه خطاب میشوند. 40 خانه یک قریه بسیار بزرگی را تشکیل میده. یعنی به این معنی هست که یک خانواده‌ای که در یک اجتماع حتی بزرگ هم با هم زیست دارن، همه و همه همسایه خوانده میشوند.
تشکر زیاد استاد فقهی. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، میشه پیامی در مورد رعایت حق و حقوق همسایه از نگاه اسلام از شما داشته باشیم؟
خب پیام ما مو پیام اسلام هست، مو پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر ما خواهان ازی هستیم که در اجتماع با سعادت و خوشبختی زندگی بکنیم، باید نه تنها حقوق همسایه بلکه حقوق افرادی را که اسلام گذاشته هست همیشه ادا بکنیم و این مسئولیت خود را در برابر هر فرد باید ادا بکنیم تا بتوانیم خوشبخت زندگی بکنیم در اجتماع، تا اجتماع خود را از فروپاشی و تشتت نجات بدیم.
دوستان شنونده، وقت برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. در اخیر قسمی که استاد عبدالجلیل فقهی استاد پوهنزه شرایط پوهنتون کابل گفتن، رفت و آمد، احوال پرسی، یوری، عیادت، رفع نیاز و همدردی همه و همه از وظایف است که بر عهده همسایه و نشان جوانمردی و انسان دوستی میباشه. با امید اینکه همه ما با رعایت اصول نیک انسانی همیشه مهربان و انسان دوست باشیم و حق و حقوق همسایه ما را فراموش نکنیم، برنامه ما را همینجا خاتمه میتیم. البته فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام جریان داره و از شما دعوت میکنیم که شنونده سایر برنامه های رادیو آزادی باشین. البته فرستادن نظریاتتان را به ما هم فراموش نکنین. شما شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 در خدمت شما قرار داره. ما منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان شنونده برای بهتر شدن درامی یک قریه هزار صدا هستیم. اوقات خوش به کامتان. خدا یار و یاورتان.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، قدم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار. قدم قندهاری، قدم مزاری، قدم قندهاری، قدم مزاری،
لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری حرف بزن که دمبوره ها گل کنه پیرا دالی بزن که دمبوره ها گل کنه پیرا مردم هوای من دنی کابل کنه پیرا مردم هوای من دنی کابل کنه پیرا واس کت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفر شانی آسوده در شانو ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار